همراه شما هستیم با بخش دیگر خبر از رادیو فردا. دیلما روسف برای دومین بار به عنوان رئیس جمهوری برزیل انتخاب شد. نرخ تورم مهر ماه در ایران حدود 19% اعلام شد. و احمد خاتمی عضو مجلس خبرگان میگوید احتمالاً هاشمی شاهرودی برای ریاست جدید این مجلس نامزد میشود. خانم آقایان، با درود فراوان، کیان معنوی هستم. با شمارش بیش از 98% آراء انتخابات روز یک شنبه در برزیل، دیلما روسف برای دومین بار پیاپی به عنوان رئیس جمهوری این کشور برگزیده شد. بنابر اعلام کمیسیون انتخابات برزیل، خانم روسف حدود 51.5% آرا و رقیبش آسیو نیوس 48.5% آرا را به خود اختصاص دادند. برزیل با 203 میلیون جمعیت پنجمین اقتصاد بزرگ جهان به شمار می رود. مرکز آمار ایران نرخ تورم شهری در 12 ماه منتهی به مهر ماه را 19.1% اعلام کرد که نسبت به شهریور ماه 1.5% کاهش نشان می‌دهد. در گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه به نقطه نیز 14.2% اعلام شده است. پیش از این بانک مرکزی ایران در تازه ترین گزارش خود در مورد بودجه خانوار در سال گذشته از کمتر شدن مصرف مواد غذایی در بین خانوارهای ایرانی خبر داده بود. احمد خاتمی عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان میگوید آیت الله محمود هاشمی شاهرودی یکی از افرادی است که به گفته او در معرض کاندیدا شدن برای ریاست جدید این مجلس قرار دارد. محمد رضا مهدوی کنی رئیس پیشین مجلس خبرگان هفته پیش درگذشت و به گفته احمد خاتمی انتخاب جانشین او در اسفند ماه انجام خواهد شد. آقای خاتمی روز یک شنبه در مصاحبه با شبکه عرب زبان العالم همچنین گفت بر اساس شنیده هایش آقای هاشمی رفسنجانی تمایلی به نامزدی برای ریاست خبرگان ندارد. همزمان غلام رضا مصباحی مقدم نماینده مجلس شورای اسلامی هم گفته است که احتمال اینکه هاشمی شاهرودی ریاست مجلس خبرگان رهبری را براته گیرد زیاد است. بنابر گزارش‌ها در انتخابات پارلمانی روز یکشنبه در اوکراین احزاب طرفدار غرب به پیروزی دست یافتند. پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین از اینکه مردم با احزاب هوادار پیوستن به اروپا رأی دادند قدردانی کرد. بنابر نتایج اولیه بلوک سیاسی آقای پروشنکو در این انتخابات بیشترین کرسی‌های پارلمان را به دست آورده و پس از آن با فاصله نزدیک جبهه مردمی آرسنی یاتسنیف نخست وزیر اوکراین قرار دارد. دو طرف قرار است گفتگوها در مورد ائتلاف را روز دوشنبه آغاز کنند. نیروهای دولتی عراق به همراه پیشمرگه‌های کرد و شبه نظامیان شیعی روزهای شنبه و یکشنبه بخش‌هایی از مناطق شمال و مرکز را از نیروهای داعش بازپس گرفتند. بنابر گزارش‌ها بخش‌های زیادی از شهر جرف الصخر در نزدیکی بغداد در عملیات ارتش عراق و شبه نظامیان شیعه پس از ماه‌ها از تصرف داعش خارج شده است. در شمال عراق نیز پیشمرگه‌های کرد با پشتیبانی هوایی ائتلاف موفق شدند نیروهای داعش را از شهر زمار و روستاهای اطراف آن عقب برانند. همزمان نیروهای دولتی عراق روز یکشنبه کنترل 4 روستای اطراف کرکوک را در دست گرفتند. پس از 3 روز درگیری ارتش لبنان با شبه نظامیان اسلامگرا در شهر طرابلس در شمال این کشور، خبرگزاری فرانسه از برقراری آتش‌بسی غیررسمی میان دو طرف خبر داد و همچنین گزارش کرد هزاران تن از ساکنان شهر از بیم شروع دوباره درگیری‌ها در حال گریز از خانه‌های خود هستند. درگیری‌های دو طرف که از روز جمعه آغاز شده بود طی 3 روز دست کم 15 کشته از دو طرف و 5 کشته از شهروندان غیر نظامی بر جای گذاشت. همزمان جبهه النصره گروه وابسته به القاعده تهدید کرده است که اگر ارتش لبنان به عملیات نظامی خود در ترابلس پایان ندهد، یکی از 27 سرباز لبنانی را که پیشتر ربوده خواهد کشت. و آخرین خبر این که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه گفت که دولت با تمام قوا برای یافتن عامل یا عاملان اسید پاشی ها و روشن شدن واقعیت برای مردم تلاش میکنند. آقای روحانی افزود تا روشن شدن واقعیت نباید هیچ فرد یا گروهی را متهم کرد. آقای روحانی همچنین گفت که دولت به همراه قوه قضاییه مصمم است لایحه‌ای را تهیه کند که برای این گونه جنایات اشد مجازات در نظر گرفته شود. با سپاس فراوان از توجهتان به گزیده خبرهای این ساعت، در اینجا می رویم سراغ روزنامه‌های بامداد امروز ایران با شهرام رفیع‌زاده در گفتگو با همکار ما مهداد قاسم‌فر.
از جمله روزنامه‌هایی که امروز گزارش‌ها و یادداشت‌هایی درباره ماجرای اسیدپاشی‌ها در اصفهان منتشر کردن، یکی روزنامه شرق هست که خبر داده از هشدار رئیس جمهور به اسیدپاشان و نوشته که آقای حسن روحانی روز گذشته بعد از جلسه هیئت دولت تأکید کرده که دولت ایشون در برابر این جنایت کوتاه نخواهد آمد، حتی اگر به شکل فردی یا سازمان یافته یا گروهی به هر شکلی ایشون گفته که این اسید پاشی ها انجام شده، دولت تا انتها پیش خواهد رفت و در گزارشی معرفی خواهد کرد عاملان این اسید پاشی ها رو به مردم. اما روزنامه شرق اشاره کرده که رئیس قوه قضاییه آقای صادق لاریجانی هم روز گذشته انتقاد کرده از ارتباط دادن امر به معروف با بحث اسید پاشی در اصفهان و گفته که این یک موضوع خیلی عجیبی هست. در این حال به نوشته روزنامه شرق، آقای صادق لاریجانی گفته ما به این طرح حمایت از عاملان به معروف و ناهیان از منکر که در مجلس شورای اسلامی مطرح است انتقاد داریم و بسیاری از مواد اون با قانون اساسی مغایر هست. آقای علی لاریجانی هم به نوشته روزنامه شرق گفته که سیاسی کردن اقدام زننده اسید پاشی نامردی سیاسی هست. اما روزنامه کیهان خبر داده از تشکیل ستاد ویژه پیگیری حادثه اسید پاشی در دادستانی اصفهان و خبر داده که آقای غلامحسین محسنی اژه‌ای هم با حکم ویژه‌ای از سوی رئیس قوه قضاییه راهی اصفهان شده و البته در اونجا گفته که این موضوع سازماندهی شده نیست. در این حال این روزنامه از قول رئیس پلیس پایتخت از دستگیری یک نفر خبر داده که به نوشته روزنامه کیهان این شخص در تماس‌های تلفنی با آموزشگاه‌های دخترانه در غرب تهران اونها رو تهدید کرده بود که مورد اسیدپاشی قرار خواهد داد و البته روزنامه فرهیختگان خبرنگارش راهی اصفهان شده، گزارش مفصلی منتشر کرده این روزنامه درباره مثلث اسیدی در اصفهان و نوشته که خیابان بزرگمهر، خیابان قندی، خیابان 22 بهمن و خیابان کاوه در اصفهان منطقه‌ای بوده که این اسیدپاشی‌ها در اون رخ داده و البته روزنامه فرهیختگان اشاره کرده که روز شنبه هم برای چندمین بار مردم اصفهان دست به تجمع اعتراض‌آمیز نسبت به اسیدپاشی‌های سریالی علیه زنان زد.
در این حال روزنامه اعتماد هم خبری داره از طرح تصویب دو ماده از طرح حمایت از آمرین. محتوای این دو ماده چی هست شهرام؟
اونطوری که روزنامه اعتماد نوشته روز گذشته دو ماده 9 و 10 طرح حمایت از عامران به معروف و ناهیان از منکر از سوی اکثریت اصولگرای مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده. یکی از این مواد به نوشته روزنامه اعتماد این هست که مردم از حق دعوت به خیر، نصیحت‌ها، نقد علنی و غیر علنی در مورد عملکرد دولت برخوردار خواهند بود. و ماده دیگر که ماده جنجالی این طرح هست اینه که اشخاص حقی یا حقوقی حق ندارند در برابر اجرای امر به معروف و نهی از منکر مانع ایجاد کنند یا مقاومت کنند، چه مردم عادی باشند چه مقام‌های سازمان‌ها و حتی دولت باشند، حق ندارند در صورتی که مقام‌های دولتی بخوان جلوی امر به معروف و نهی از منکر رو بگیرند به نوشته روزنامه اعتماد بر اساس ماده 10 این طرح اونها به مجازات خواهند رسید.
روزنامه ایران یک گزارشی داره با عنوان پیدا و پنهان مؤسسات مالی غیر مجاز. چه جور مؤسساتی رو به عنوان مؤسسات مالی غیر مجاز در این گزارش معرفی کرده؟
بله، در گزارش روزنامه ایران اشاره شده که بانک مرکزی تازه ترین فهرست مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از این بانک رو معرفی کرده که در این فهرست تازه‌ای که منتشر شده 9 مؤسسه و 1 بانک از فهرست خارج شدن، یعنی دارای مجوز نیستند به نظر بانک مرکزی و از این پس فعالیتشون غیر مجاز هست. روزنامه ایران اشاره کرده که مؤسسه‌های مالی و اعتباری سامن الحجج، سامن الائمه، آرمان، فرشتگان، نور، میزان، فردوسی و مولا الموحدین در این فهرست نیستند، یعنی مؤسسه غیر مجاز اعلام شدن. و همچنین بانک آینده یا بانک تات سابق هم از فهرست مؤسسات مجاز بانک مرکزی خارج شده.
شهرام رفیزاده و مرداد قاسم‌فر نگاهی داشتند به آنچه در روزنامه‌های بامداد امروز در ایران انتشار داده شده بود.
از تاریخ 4 آبان ماه طول موج‌های رادیو فردا روی امواج کوتاه تغییر کرده است. از ساعت 2:30 بامداد تا ساعت 12 صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه 49 متر برابر با 5850 کیلوهرتز بشنوید. صدای ما روی موج کوتاه 31 متر برابر با 9430 کیلوهرتز از ساعت 5:30 بامداد تا ساعت 9 صبح پخش می شود. از ساعت 8 بامداد تا ساعت 19 موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز در اختیار شماست. از ساعت 11 تا ساعت 21:09 شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما میرساند. و از ساعت 21 تا 6:30 بامداد موج کوتاه 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز برنامه های رادیو فردا را پخش می کند. موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
و هنگام شنیدن دیدگاه های شنوندگان رادیو فردا است. لطفاً توجه بفرمایید.
توی خبرها شنیدم که در مورد اسید پاشی ها چند نفر را بالاخره دستگیر کردن. یکی خبرنگار بوده که اعتراضات مردمی رو پوشش میداده و چند تای دیگه هم در دنیای مجازی اطلاع رسانی میکردن. من واقعاً به جمهوری اسلامی تبریک میگم که اینقدر سریع و قاطع تونسته جنایتکاران رو شناسایی کنه.
کسانی که در رابطه با اسید پاشی دستگیر شدن و دوباره اونا رو آزاد کردن، آیا واقعا بیگناه بودن یا اینکه از بالا دستور اومد که اونها رو آزاد کنن و قضیه رو کش ندن؟ فقط همین سوال رو داشتم.
من از اصفهان تماس میگیرم. خواهش مندم یه خورده حسید برام رو بیشتر بپرستید. خیلی لازمه. مخلص شما.
در خبرها آمده که آقای صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه آقای اژه‌ای رو برای رسیدگی به مسئله اسید پاشی به اصفهان فرستادن. پیشینه آقای اژه‌ای رو در سرکوب و ضرب و شتم بند 350 اوین نگاه بکنید در مسئله رسیدگی به بقیه اموری که تا به حال رخ داده. واقعا ایشون باید بره برای رسیدگی. ارجح صالح عادل
37 سال اینا با دروغ و مسائل مختلف ما رو نابود کردن و زیر صفر بردن. حالا بازم بشینیم زنها و دخترامونو به این شکل در بیارن؟ پس کی باید ما به خودمون بیاییم؟ تو رو خدا یه ذره مردم فکر کنید.
این آقایون مسئولین کشور ما و آقایون امام جمعه ها با جدیت در حال مبارزه با مردمی که بر علیه این کار اعتراض میکنن و یا مطبوعات و رادیو تلویزیون اونایی که میخوان این وضعیت رو در واقع توضیح بدن و علتشو کشف کنن هستن. من نمیتونم والا اینا مردم رو چی حساب کردن؟ مگه ما بعد از 30 سال 34 سال مگه شما رو دیگه نمیشناسیم؟ این چه جنایتیه که مرتکب میشید در حق جوانای این مملکت؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
منتظر دیدگاه ها و نقطه نظرهای شما هستیم. ساعت 10:14:50 به وقت تهران. فشرده خبرها تا 15 دقیقه دیگر.